20 خرداد 1402 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یک از مطالبی که گذشت، یکی دیگه از اموری که روشن می شود این بحث است، بحثی که آقای آخوند قدس سره تحت عنوان الخامس طرحش می کند، که آیا وضع الفاظ برای ذات معناست یا الفاظ وضع شده است به ازاء معانی خودش، بما هی مرادتون للافظها. خب این یه بحثه، یعنی وضع الفاظ مال ذات معناست، کاری به اراده تلفظ کننده ما نداریم، یا نه اراده تلفظ کننده لافظ دخیل است در وضع لفظ. خب نزا در واقع بین صاحب فصول است و آقای آخوند. صاحب فصول می فرماید اراده لافظ دخیل است. آقای آخوند می فرماید نه، اراده لافظ دخالتی ندارد و الفاظ وضع شده است برای معانی خودش. من حیث و هیه، ادله آقای آخوند چیست که می فرمایند وضع الفاظ به ازاء معانی خودش است؟ من حیث و هیه، پس این شد دو تا نظریه. یکی الفاظ وضع شده به ازاء معانیش من حیث و هیه. نظر دوم صاحب فصول، وضع شده برای معانیش به ماهیه مرادتون للافظها، معنایی که مراد لافظه. درست شد؟ این شد دو نظر. آقای آخوند می‌فرمایند سه تا دلیل برای قول خودش اقامه می‌کنند تو متن کفایه. دلیل اول آقای آخوند چیست؟ میگه لما عرفت بما لا مزید علیه. میگه به خاطر اینکه شما دانستی به اون چه که دیگه بیش از این نمیشد برای توضیح داد. کجا گفته است؟ تو الثانی گفته. این الان الخامسه. تو الثانی آقای آخوند فرموده است. خیلی خوب، چه دانستی؟ من ان قصد المعنا على انهائه من مقومات الاستعمال. تعمال. میگه ما برای شما گفتیم که متکلم که میخواهد معنایی رو قصد بکند، حالا این قصد معنا به هر نحوی که باشد، این از مقومات استعماله. یعنی متکلم به ما هو مستعمل، این میخواهد قصد یه معنایی را از لفظ بکند. بنابراین قصد معنایی را که میخواهد از لفظ بکند، این قصد معنا از مقومات استعمال میشود. فلا یکادو یکون من قیود مستعمل فیه، پس بنابراین نزدیک است که نباشد این قصد معنا از قیود مستعمل فیه. میگه پس از قیود مستعمل فیه نیست، که از قیود معنایی که این کلمه برای اون در اون استعمال می شود نیست، بلکه از قیود استعماله، از مقومات استعماله. لعل بهتر بود، آقای آخوند می فرمود فلا یکاد یکون من قیود، به جای مستعمل فیه می گذاشت موضوع له، یعنی این از قیود موضوع له نیست. ما یه استعمال داریم، یه وضع داریم، یک موضوع له داریم. خب آقای آخون میگه لفظ را واضح وضع کرده است برای این موضوع له. تمام. خب حالا مستعمل، لافظ، کسی که لفظ رو استعمال می کند، آیا چه معنایی از این لفظ قصد می کند؟ این دیگه میرد تو قیود چی؟ استعمال. کاری به قید وضع و موضوع له ندارد. توجه فرمودی؟ پس بنابراین میگوید این هیچ ربطی که مستعمل لافظ آیا این لفظ را ازش چه اراده کرده است، میگه این چیکار دارد به وضع؟ این جزء قیود مستعمل فیه نیست، این جزء مقومات چیست؟ استعماله. و استعمال در نزد آقای آخون غیر وضعه. دقت کردی؟
قصد در معنا از کجا می‌فهمیم که این لفظ را در این استعمال کرده؟ اگر بحث لفظه که این به لافظ وابسته، اما اگر معنا باشه که ما از کجا بفهمیم؟
چشم آقای حسام، فعلا ما داریم ادله آقای آخوند رو توضیح میدیم. بذاریم کلام آقای آخوند تمام بشود، بعد ببینیم آیا این فرمایشات آقای آخوند که توضیح دادیم، آیا اینا قابل پذیرش هست یا قابل پذیرش نیست. پس این دلیل اولش، میگن من برای تو امر دوم که این الان این پنجم توضیح داده ام به ما لا مزید علیه، که دیگه از این توضیح بیشترم نمیشد توضیح داد. خب که چی؟ که قصد معنا به هر نحوی که شما بگویی و مرادت از قصد معنا باشد، این قصد معنا از مقومات استعمال است و هیچ ربطی به مستعمل فیه گفتیم بهتره به جای مستعمل فیه باشد موضوع له، هیچ ربطی به موضوع له ندارد. یعنی دلیل اول آقای آخوند میپذیرد که ممکن است متکلمی از لفظ معنای خاصی را اراده کرده باشد، لکن میفرماید اراده این معنای خاص در مقام استعمال است، ربطی به وضع و موضوع لهش ندارد. خب شما وقتی که میشنوید لفظی را دیگه نمیرید که ببینید متکلم از این لفظ چه اراده کرده است، ذهن شما انتقال پیدا میکند به معنای موضوع له لفظ. دقت کردید؟ هیچ ربطی به این که چه اراده کرده است وجود ندارد. توجه فرمودید؟ این دلیل اول آقای آخوند. دلیل دوم، هازا مضافن، از این مضافن میشه دلیل دوم، مضافن الى ضرورت صحت الحمل و الاسناد. میگه حمل شما صحیح است، اسناد شما صحیح است، در جمله ها بدون تصرف در الفاظ اطراف، در حالی که هیچ لازم نیست تصرف کنید در الفاظ، مع انه، در حالی که اگر وضع شده بود به ماهی مراده بر اساس آنچه که مراد مستعمل است، لما صح بدون تصرف در الفاظ اطراف. مثال میزنه، میفرماید بداهت ان المحمول على زید فی زیدون قائمون، این جمله زیدون قائمون، چه چیزی بر زید حمل شده؟ قیام، ماده قیام حمل شده است بر زید. خیلی خوب، شما آیا اینجا وای میسید ببینید که در جمله زیدون قائمون آیا بلا فاصله متوجه نمیشوید که متکلم دارد قیام رو نسبت میدهد به زید؟ آیا اینجا تأمل میکنید ببینید مراد از زیدون قائمون چیست؟ یا بلا فاصله ذهن شما چی میشد؟ انتقال پیدا میکند به این هم زیدون قائم. هاکذا در جمله ضرب زیدون، خب در ضرب زیدون مسندون الیه شما در این جمله چیست؟ ضرب. ضرب رو دارید اسناد میدهید به زید، درسته؟ وقتی شما میشنوید ضرب زیدون، خب بلا فاصله ذهن شما منتقل نمیشود به این که زید فاعل و مسند ماده ضرب است. آیا برای انتقال این معنا شما صبر می کنید تا اطراف، الفاظ اطراف را بررسی کنید، ببینید مراد متکلم و لافظ چیست، یا بلافاصله بعد از شنیدن ذهن شما منتقل میشه و حمل و اسناد صحیح کدامش. بنابراین جناب آقای آخون میفرماید دلیل دوم من ضرورت صحت حمل است، یعنی این صحت هم زیدون قائمون چی؟ این صحت هم ضروری است. وقتی میگی زیدون قائمون چه؟ همه میفهمن مراد از زیدون قائمون چیست. احتیاج نیست وایسیم تا چه بشود؟ تا مراد متکلم از زیدون قائمون برای ما چه بشه؟ روشن بشه. خب اون آقا گفته بود بله هر وقت سیدی وارد می شود باید به احترام سید قیام کرد، چون سادات احترام دار. آخ بهش گفته بودن خب شما عیالت علویه است، یعنی هر وقت میاد تو اتاق و میرد خب شما قیام میکنید به احترام علویه، درسته؟ گفته بود من گفتم باید قیام کنی، لیکن لازم نیست تمام اعضا و جوارحت قیام کند، اگر یک عضو هم قائم بشود کفایت است. خب زیدون قائمون را می شود حمله بر این معنا کرد؟ اگر مراد متکلم این است از زیدون قائمون، یعنی عضوی از اعضاء زید قائم است، خب میشد اینجور مراد باشد؟ بله، مثل این آقا که گفته یه عضو به احترام سادات قیام کند کفایت است، لکن ممکن مراد این باشد، ولی وقتی میگن زیدون قائمون حمل قیام بر زید ضروری است یا نه؟ یعنی اونی که منتقل به اذهان میشد قیام زید است. هاکزا در جمله فعلیه ضرب زیدون، خب ضرب زیدون، اون آقا که هنوزم در قید حیاتن حفظه الله رفته بود دانشگاه سخنرانی کند اوائل انقلاب، دانشجوها خصوصا دخترها اعتراض کرده بودند به اون آیه شریفه که فضربو هنه، درسته؟ به این فضربوهنه اعتراض کرده بودن که یعنی چه قرآن شما آمده است زنا رو چکار کنی؟ بزنید. اعتراض کرده بودن دانشجو هم نصف بیشترشون هم دخترن، گفتن یعنی چه؟ گفته بود که مراد از ضرب اینجا ضرب به معنای زدن نیست، مراد اینجا ضرب اذا ضربتم فی الارض فاقصروا من الصلاة، وقتی که در زمین ضرب کردید یعنی سفر کردید، مانعی ندارد که از نمازتون چه کنید؟ قصر کنید، کم کنید. مراد اون ضربه، یعنی وقتی زنت باد نمی سازد نشوز دارد زنت رو بردار ببر مسافرت، فضربوهن، مراد ضرب فل ارزه، یعنی ورش دار ببر مسافرت تا بین شما و او چه بشد؟ بله، صلح و صفا برقرار بشود. تا این را گفته بود تمام دانشجو دخترها براش چه زده بودن؟ کف زده بودن. خب خیلی خوب، آیا میشد مراد از ضرب ضرب فل ارز باشد؟ ببینید او جای قید داره، اذا ضربتم فل ارز، ضرب فل ارز، اینجا قید فل ارز نداره، نمیگه اینا رو ببریدشون ضربتم فل ارز مسافره. حالا چی کار کرده؟ کاریت نباشه، بله جواب اسکاتی داده است. فضربوهن، ظهورش امر به ضرب است، منطقه که جرعت داری بزن، تعجب داری؟ فضربوهن، ظهور ضرب زیدون. خب این مسند الی چیست؟ ضرب مسند زید، این مسند الی که ضرب زیدون است، هر کسی بشنود ضرورت دارد حمل این اسناد به چی؟ به ضرب، یعنی زید زده است. تعجب میکنی؟ حالا اگر متکلم مرادش اینه که ضرب زیدون فی الارض، یعنی مرادش سفر است از ضرب، لکن فی الارض رو برای ما نگفته، ولی مرادش ضرب فی الارض است، یعنی زید به سفر رفته است. خیلی خوب، خب اگر مرادش رو تعیین نکرده است، الان ذهن سامع مخاطب از ضرب زیدون منتقل به چه میشه؟ به زدن زید، زید زده است. تعجب میکنیم؟ این دلیل دوم آقای آخوند. میگه متکلم به محض این که این حمل یا این اسناد رو میشنود، این حمل و اسناد پیشش ضرورت دارد صحتش، میگه چنینه، این حمل درسته، این حمل زیدون قائمون یا ضرب زیدون، میگه این صحیح است، منتظر نمیشد ببیند شما پشت زیدون قائمون این جمله رو میارید، زیدون قائمون به عهد اعضائهی، منتظر این میشه؟ نه، تا گفتید زیدون قائمون ذهنش انتقال پیدا میکند که زید ایستاده است، تا شما گفتید ضرب زیدون ذهنش انتقال پیدا می کند که زید ضارب است، زده است. این دیگه نمی ایستد تا شما لفظ فل ارز رو بیارید، انتقال حاصله، صحت هم حاصله. خیلی خوب، در حالی که اگر چنین نبود باید وای می ساد ببیند در زیدون قائمون شما پشتشو میاری، زیدون قائمون به عهد اعضائه، یا نمیاری. اگر اومردید خب دیگه داله بر قیام خود زید نیست، اگر نیوردید داله بر قیام خود زیده، آیا مخاطب شما صبر میکنه یا بلافاصله ذهنش منتقل میشه؟ در ضرب زیدون آیا صبر میکند ببیند شما فل ارز رو میارید؟ ضرب زیدون فل ارض، یعنی رفت مسافره. ضرب زیدون، یا تا این را میشنود ذهنش میرد تو ماده ضرب، به معنی این که زید زده است. توجه کردید؟ آقای آخون میفرماید اینجوره، فوری منتقل میشه و صبر نمی کند تا شما الفاظ بعدی رو بیارید. ذهن مخاطب شما، سامع شما فوری منتقل می شود و این معلوم میشه که لفظ قیام و لفظ ضرب خودش معنای خودش رو افاده می کند. ربطی ندارد که متکلم از آن چه اراده کرده است. اینم دلیل دوم آقای آخوند. و اما دلیل سوم، دلیل سوم میفرماید مع، از این مع میشه دلیل سومش، مع انه یلزم کون وضع عامت الالفاظ عامن و الموضوع له خاصن. میگه ما اگر این مبنا رو بپذیریم که الفاظ وضع شده است به ازاء معانیش من حیث و هیه، از اون حیث که اون معانی مراد متکلم باشد. میفرماید اگر چنین باشد لازم میاد وضع همه الفاظ وضعش عام باشد و موضوع لهش چه باشد؟ خاص. چرا؟ چون وضع عام موضوع له احتیاج دارد به اراده چی؟ متکلم. که متکلم این لفظ را در چه معنایی به کار میبرد؟ پس بنابراین موضوع له شما چون نیازمند اراده متکلم است و اراده متکلم میشد چی؟ میشد جزئی. چون اراده هر متکلمی اراده خودشه، جزئی است. این اراده متکلم که جزئی است میشه قید موضوع له. وقتی اراده متکلم که جزئی است شد قید موضوع له، بنابراین لفظ میشه وضعش عام، موضوع لهش چون اراده متکلم رو میخواهد و اراده متکلم جزئی است، بنابراین موضوع له شما میشد جزئی، یعنی خاص، یعنی عموم الفاظ وضعش میشد عام، موضوع لهش میشد خاص. در حالی که شما دیدید که ما تو الفاظ موضوع له عام، وضع عام، موضوع له عام داشتیم، درسته؟ وضع خاص، موضوع له خاص هم داشتیم. هاکذا مورد سومم گفته بودن داریم و اون جاییست که چه باشد؟ وضع عام باشد، موضوع له خاص باشد. اینا رو گفته بودن، این سه قسم رو مشهور گفته بودن دارید. اگر شما این بیان رو بپذیرید، آقای آخون میفرماید همه وضعها را باید قسم سوم وضع بدانید. تمام وضعها داخل میشود در وضع عام، موضوع له خاص. بعد میفرماید فلا مجال لتوهم اخذ مفهوم الارادت فیه. نمیشد همه ی الفاظ رو بگید وضعش عام، موضوع لهش خاصه. بنابراین جایی باقی نمیماند برای این که شما توهم کنید که مفهوم اراده متکلم دخیل است در موضوع له.
این اراده متکلم که خاصه جزئی اسم از کجا بفهمیم آقا؟
چیزی شو
اراده متکلم
بله
معنیش چی؟
اراده شما امر کلی است یا جزئی است؟
الان
شخص ده متکلم شخص دیگه.
خب این ارادش ها از کجا میفهمیم؟ اراده یه امر معنویه.
ها ارادش بله احتیاج به چه دارد؟ مبرز داره. باید مبرزی قرینه ای اقامه کند که ارادش چیست. توجه کردی؟ اراده احتیاج به مبرز دارد. شما اگر یه خانمی را قصد دارید تزویج کنید باید چیکار کنید؟ باید ابراز کنید. ابرازتون به چیست؟ به این که می روید خواستگاری خانم. درست شد؟ ریشادون رو دستتون می گیرید می روید خواستگاری خانم. می گون من با این ریش سفید آمدم چی؟ خواستگاری. اراده ابراز می خواد. تا ابراز نشده است بله کسی نمیدوند شما چنین اراده ای کردید. وقتی احتیاج به مبرز دارد میشه جزئی دیگه، کلی که نیست. لذا اگر این اراده دخیل باشد وضع الفاظ میشه وضعش عام و موضوع لهش خاص. این سه تا دلیل از آقای آخوند. آقای آخوند بحث را همین جا تمام می کند. مرحوم آیت الله شیخ ضیاءالدین عراقی قدس سره دلیل چهارمی اقامه می کند بعد سه تا دلیل آقای آخوند. آزیا شاگرد آقای آخوند است، پس بنابراین فرمایش آقای آخوند رو قبول داره. سه تا دلیل آقای آخوند را که تقریر کردم براتون تقریر میکند. خود آغازیان دلیل چه اضافه میکند؟ چهارم. یعنی یه دلیل به ادله سگانه آقای آخوند اضافه میکند. دلیلی که آغازیان اضافه میکند در تقریر درسشونه، نهایت الافکار جلد اول صفحه 63. چه می فرماید؟ میگه آقا اراده از امور متأخر از معناست. درسته؟ زیدون قائمون به احد اعضائهی. اگر قرار است به احد اعضائهی قائم باشد و شما لفظ قیام را استعمال کرده اید لا برا کل زید بلکه برای چی؟ یکی از اعضاء زید این لفظ رو استعمال کرده اید. این اراده می فرماید از اموری است که متأخر است رتبتاً از معنا. یعنی معنای قیام باید افاده کند معنای خودشا، بعد شما این معنای قیام را که افاده کند، قیام یعنی بلند شدن، بعد شما این بلند شدن را استعمال کنید در احد اعضاء زید. بنابراین این اراده متکلم میشد امری که متأخر است رتبتاً از معنای قیام. درسته؟ اول قیام معنای خودش را افاده می کند، بعد شما این قیام را متکلم منحصر می کند به چی؟ به عهد اعضا. ضرب معنای خودش را افاده می کند، بعد اینکه معنای خودش را افاده کرد متکلم با آوردن قید چی؟ فلعرض معنای ضرب را منحصر می کند به ضرب در زمین. ضرب در زمین اون موقع وقتی که حرکت می کردن چه؟ این مثل این بود که زمین را کتک می زدن. شما با پادون که رو زمین راه بروید صدای کفشای شما میاد، مثل این است که دارید زمین را چه می کنید؟ ضربش می کنید. چجور اگر یک پدری با تا کفش بچه خودش رو کتک بزند، شما که ان با کفشهای خودتون دارید روی زمین چی؟ ضرب می کنید. پادون رو می گذارید رو زمین و راه رفتن یه قسم چیست؟ ضربه. بنابراین ضربتم فی الارض یعنی رو زمین راه برد، یعنی مسافرت کند. خب اگر بخواهید ضرب را استعمال کنید در سفر، نمیگیم نمیشد. آوازی ها میگه اول باید معنای ضرب افاده بشه، ثم شما این معنا را متکلم با اراده خودش قید بزند به ضرب در زمین. بنابراین اراده متکلم متأخر است رتبتاً از افاده معنای قیام و ضرب و هر لفظی در معنای خودش. وقتی که متأخر شد آزیا می فرماید مستحیل است شیعی را که متأخر است شما قید اخذ کنید در ناحیه چی؟ موضوع لحظ. درست شد یا نشد؟ میگه این متأخر از معناست، اراده مستعمل. اگر شما بخواهید این امری که متأخر است و قید موضوع لحظ بگیرید، باید این اراده قبل از وضع وجود داشته باشه، در حالی که این اراده بعد معنای چه میاد؟ بعد این که معنا شکل گرفت میاد. یعنی شما باید لفظ رو داشته باشید، معنا رو داشته باشید، وضع لفظ برای معنا رو داشته باشید. حالا که این لفظ وضع شده برای این معنا، این لفظ رو استعمال کنید در این معنا، این معنا به ذهن مخاطب بیاد، ثم معنا رو با اراده خودتون چیکار کنید؟ قید بزنید.
لفظی از جواب
خان بعد اونم اراده کنه.
چی اراده کنه؟ زیدون مثلا قائم.
این که لفظ نشد که
چجوری میتونه بگه زیدون قائم؟
زیدون قائمون که وزن این زیدون قائمون شد یه دونه چی آقا؟ حمل شد. یه حمل ذاتی نیست، حمل شایع صناعی است. شد حمل. شما قیام رو حمل کردید بر چی؟ بر زید. این که وزن نیست که
اراده
هم
اراده که
ایشون
میگه آخر میاد اول میاد.
بله تو خود ببینید در وضع هم شما اراده بر وضع دارید،
اراده بر وضع در مقدم،
اینجا هم اراده بر حمل دارید در زید القائم. خب ولی وقتی که متکلم میخواد اراده کند از این که مراد من از قیام احد اعضاء زید است لا کل وجود زید. احسنت. یعنی اول میگه زیدون قائمون، ذهن شما میرد روی این که تمام وجود زید چه کرده است؟ قیام کرده است. بعد میگوید به احد اعضائه، یعنی تمام وجودش قیام نکرده، یک عضو از زید که لای پاش است او قیام کرده است. وقتی گفت به احد اعضائه، این احد اعضائه معلوم می کند مراد متکلم از زیدون قائمون حمل قیام بر تمام اعضا و جوارح زید نیست، فقط بر یه عضوش. مرحوم باقاضی ها می گن این اراده متکلم درسته، از امور متأخره بر چیست؟ بر معناست. یعنی اول باید حمل زیدون قائمون تمام بشه. شما تو ذهنت میاد زیدون قائمون یعنی به جمیع اعضا و جوارحش، بعد میگه نه، توضیح میده، قرینه میاره، میگه به احد اعضایش. وقتی گفت به احد اعضایش قیام کرده است، او وقت معنای زیدون قائمون روشن میشه. خیلی خوب، بنابراین این اراده متکلم آغازیا میفرماید متأخر است رتبتن از ماده قیام. وقتی متأخر است رتبتن از ماده قیام، مستحیل است در موضوع له قیام شما این اراده متکلم را بتوانید اخذ کنید. این بعد قیام آمده است، چجوری میخوان ببریدش قبل معنای قیام و در موضوع له اخذش کنید؟ اینم دلیل چهارو مال مرحوم آوازیان. ببینید، شما شیئی را که متأخر است نمی توانید ببریدش در رتبه چی؟ متقدمش اخذ کنید. می شد؟ آقا پسریست به دنیا آمده است، پسرک می تواند بگد من عروسی بابام را، که خودش مولود همون چی؟ زواج است. می تواند بگد من عروسی بابامو یادمه؟ تو عروسی های ما و تو ازدواج های ما ظاهرن نمیشد. حالا برای غربی ها و اینا اگر امکان پذیر باشد، بله، چون میگن مثلا اونا 3 تا 4 تا 5 تا بچه دارن، بعد تازه میرن کجا؟ میرن کلیسا، زنشون رو عقد میکنن و میشن زن و شوهر چی؟ رسمی. یه مراسم ازدواج عروسی هم میگیرن. خب پسرش 20 سالش است، خب مراسم ازدواج باباش و عروسی باباش رو یادش میاد. اما برای ما، خب برای ما این معنا ممکنه فرزندی که مولود اون عروسی و اون نکاح هست میتواند بگد من عروسی بابام یادمه؟ مولود همون نکاح هست، نه عروسی اولا که بگوی باباش یه عروسی قبل داشته، این عروسی دومش هست. وقت پسره میتواند بگد من عروسی؟ نه، مولود همون ازدواج باشه. شیئی که در رتبه متأخر است، چون فرزند متأخر از عروسی است، وقتی متأخر از عروسی است نمیتواند عروسی باباش یادش باشد، یعنی ما او را در مراسم ازدواج باباش حاضر داشته باشیم. این فرمایش آغازی هاست. میگه رتبه اراده متکلم متأخر است، خب از معنا، و وقتی رتبه اراده متکلم ببینید، یعنی آزیا میگه این معنا باید بیاد، بعد متکلم با افاده و ابراز قرائن ذهن شما را از این معنا ببرد جای دیگری. تا خود معنا نیاد متکلم چجوری ذهن شما را با قرینه ببرد جای دیگری؟ خب وقتی که متکلم میگه رأیت اسدا، اول باید لفظ اسد افاده معنای خودشو بکنه. رأیت اسدا، یه شیر دیدم. خب بعد بگه چی؟ بعد بگه فی المدرسته. خب بعد که گفت فی المدرسته، این قرینه می شود که او شیری که میگه مرادش چی؟ شیر حیوان مفترس نیست، چون او که تو مدرسه نمیاد که. پس وقتی در مدرسه شیری دیده است مرادش چیست؟ رجل شجاع. لکن اینجا اراده متکلم کی میاد؟ بعد از این که لفظ اسد افاده معنای خودش کرد. اول میگه رأیت اسدا، من یه شیر دیدم. خب ذهن شما انتقال به حیوان مفترس پیدا میکنه. وقت به خاطر اینکه ذهن شما رو از اون حیوان مفترس منتقل کند به رجل شجاع، میگه فی المدرسته. وقت با این قید ذهن شما از اون حیوان مفترس میاد رو رجل شجاع. خب پس اراده متکلم در معنای خاص بعد از افاده معناست. وقتی این اراده بعد از افاده معنا شد، آغازی ها میگه چجوری ما این را می توانیم ببریم این اراده متکلم رو در مرحله قبل از معنا و به عنوان قید وضع اخذش بکنیم، به عنوان قید موضوع له اخذش بکنیم؟ میگه این مستحیله. اینم دلیل چهارم از مرحوم آغازی ها. به این سه دلیل آقای آخوند و دلیل چهارم آغازی ها، این دو بزرگوار می‌فرمایند الفاظ وضع شده است به ازاء معانی خودش من حیث و هی، لا من حیث و هی مرادت للافظها. نه این که لافظ و متکلم چه ازش اراده کرده، از حیث معانی خودش به ازاء معانی خودش جعل می شود الفاظ، ربطی به اراده متکلم ندارد. این دو بزرگوار این مطلب رو میگن. خب از جمله کسانی که این بیان آقای آخوند و آغازی‌ها رو پذیرفته اند مرحوم کیست؟ مرحوم امام. ایشون هم در حاشیه کفایه خودشون مناهج الوصول، قلم خود ایشون است، در اون دوره اولی که ایشون بله بفرمایید درس خارجی رو شروع میکنه، برای چند نفری، دو نفر، سه نفر، چهار نفر، هرچه بوده ام، که یکیشون مرحوم آقای مطهری بوده است، یکیشون هم یه آقای دیگری که نمیشد اسم بیاریم. خب این دو نفر میان به ایشون میگن برای ما یه کفایه بگو، و ایشون شروع میکند برای دو نفر یه کفایه گفتن. متن کفایه را یکی دو رو که میگن ما اینا نمیخواهیم، ما چه میخواییم؟ آرا و اقوال دیگران رو هم میخوان. میگه پس شما خارج میخواهید نه متن کفایه. میگن بله. میگن بسیار. لذا از رو ترتیب کفایه ایشون متعرض به اقوال دیگرانم در اون درس دو نفری که بعد کم کم سه تا میشد و چهار تا میشد و اینا شروع میکند اقوال دیگران رو هم گفتن. اون وقت حسن کار ایشون این بود است که درسای خودش رو هم مینوشته است. لذا این دوره اول علی نحوه تعلیقی بر کفایه هست. چاپ شده این مناهج الوصول. بله ظاهرا مثلا فی تعلیق علی کفایت الوصول. خیلی خوب، جلد اول صفحه 113 تا 115 ایشون هم فرمایشات آقای آخوند را تلقی به قبول می کنند که صحیحه و الفاظ وضع شده است برای معانیش من حیث و هیه لا من حیث و انها مرادتون للافظه ها من حیث و هیه وضع شده است. خب تا اینجا قول آقای آخوند و من تبع رو برای شما تصویر کردیم و توضیح دادیم. آیا این فرمایشات قابل پذیرش است؟ میشد اینا را قبول کنیم؟ طلب شما انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله.